صفحه 127. برای مثال جران ابتدا خودش را بابت اینکه حتما باید خوب کار کند مضطرب کرده بود، مشکل اول. سپس برای تسکین موقتی استرابش به الکل پناه برده بود، مشکل دوم. آنگاه خودش را بابت مشروب خوردن به شدت سرزنش کرده بود، مشکل سوم. جرالد با سرزنش خودش که مشکل ردیف سوم وی محسوب می شد، آنقدر خودش را ناراحت می کرد که عمل کرده شغلیش نیز بدتر شده بود و برای کاهش استرابش بیشتر مشروب می خورد. اگر به بینش شماره 6 گوش بدهید، ابتدا مشکلات ردیف دوم و سوم خود را برطرف خواهید کرد و سپس به سراغ اختلالات اولیه خود خواهید رفت. به این ترتیب به خودتان کمک وسیع و فراگیری خواهید کرد. در اینجا شرایط بعضی از مراجعان مورد اشاره در این فصل را دنبال می کنیم. جورج باورهای نامعقولش را بررسی کرد. من هرگز نباید از مادرم عصبانی شوم، حتی اگر در کودکی از من غافل بوده است و حالا از من توقع دارد خودم را وقفش کنم. چه آدم پستی هستم. جورج ابتدا عصبانیت خودش را پذیرفت. بعد از آنکه نفرتش از خودش را از بین برد، این توقع را که مادرش نباید آدم متوقعی باشد کنار گذاشت و نفرتش از مادرش را خاموش کرد. هرچند هنوز هم از رفتار مادرش بدش می آمد. سینتیا پس از بازنگری شدید در افکارش توانست چند بار قاطعانه به خودش بگوید ادامه دادن سیگار کشیدن ضعف بدی است، ولی زخم زبان زدن به خودم بابت سیگار کشیدن ضعف بدتری است. اگر ادامه سیگار کشیدن یعنی اینکه آدم خوبی نیستم، پس چطور آدم بی مقداری مثل من میتواند عمل خوبی مثل ترک کردن سیگار را انجام بدهد؟ هرگز چنین آدمی نمیتواند. پس حتی اگر به شکل احمقانه‌ای به سیگار کشیدن ادامه بدهم، باز هم میتوانم عزم خودم را برای ترک کردن سیگار جذب کنم. به مجرد اینکه سیلفیا سرزنش کردن خودش را قطع کرد، متوجه شد 5 نخ سیگار کشیدن در روز خیلی آسان است. جوزف معتقد بود زنش واقعا ابراز وجود را برای او سخت می‌کند، اما وقتی به خودش نشان داد زنش به عنوان یک انسان حق دارد خطا کند، دیگر از او عصبانی نشد. سپس با وجود ترس و ناراحتی خودش توانست بیشتر ابراز وجود کند، تا اینکه بالاخره ابراز وجود برای او یک عمل عادی و آسان شد. جرالد با حضور در یکی از گروه های درمانی ثابت من ابتدا روی مشکل ردیف سوم خودش کار کرد، یعنی سرزنش خودش بابت اعتیادش به الکل. او خودش را متقاعد کرد که اگرچه مشروب خوردنش عمل احمقانه است، ولی خودش آدم ناامید و احمقی نیست. سپس به سراغ نشانه ردیف دوم خودش رفت، یعنی تحمل کم ناکامی. این نشانه وی با این باور نامعقول توأم بود که تحمل اضطراب را ندارم، به همین جهت باید فوراً خودم را با مشروب خوردن آرام کنم و بالاخره به سراغ نشانه اصلی خودش رفت، یعنی اضطرابی که چون خودش را مجبور می‌کرد کارش را خوب انجام دهد برای خودش ایجاد کرده بود. او توانست به جای نگران شدن افراطی درباره عملکرد شغلی خودش، در مورد عملکردش نگران و به این ترتیب کمتر مضطرب شود. او در هر 3 ساعت پیشرفت کرد و مشروب خوردنش به شدت کاهش یافت و عملکردش در کارهایش تا حد زیادی بهتر شد. جرالد همزمان با کاهش اضطراب و سرزنش کردن خودش و افزایش تحملش برای ناکامی، توانست مشروب خوردنش را به طور کامل ترک و زندگی سازنده‌تری را شروع کند. تمرین شماره 10 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 129. این تمرین صادق بودن با خود است. معمولاً روراست نبودن با خود ناشی از تحقیر کردن خود است. چون شما از اعتراف کردن به حقیقت شرمنده می شوید، مثل وقتی که در کاری شکست می خورید یا می بینید دیگران به شما می خندن، به خودتان دروغ می گویید و منکر خطاها و حماقتتان می شوید. شما الان باید صادقانه بپذیرید که اخیراً ناراحت، مثلا مضطرب، افسرده یا خشمگین شده اید. مثال ها: آیا از دیر آمدن فرزندان یا بستگان خود مضطرب نشده اید؟ آیا از درد قفسه سینه خود وحشت نکرده اید و فکر نکرده اید در حال سکته کردن هستید؟ آیا از مرگ یکی از بستگان یا دوستان نزدیکتان افسرده نشده اید؟ آیا از اعمال تروریستی علیه آدم‌های بیگناه خشمگین نشده اید؟ این موارد اضطراب‌هایی درباره رویدادهای واقعی مهم یا عمده هستند و احتمالاً می‌توانید واکنش‌های خود در برابر آنها را بپذیرید و با آنها کنار بیایید. ولی در مورد وقایع غیر مهم و جزئی اخیر چطور؟ برای مثال فرض کنید روی لباس شما لکه‌ای هست و اینکه مردم در اتوبوس با مترو ممکن است و اینکه مردم در اتوبوس یا مترو ممکن است به آن توجه کنند شما را مضطرب کرده است. یا فرض کنید در میهمانی یا محفلی حضور دارید و نام یک نفر را فراموش کرده اید. شما از این وحشت دارید که دیگران بفهمند این نام را فراموش کرده اید. یا فرض کنید وسط کنسرت باید بروید توالت و از این میترسید که مبادا دیگران فکر کنند احمق هستید یا میخواهید اخلال کنید. دنبال اتفاقات جزئی مثل این اتفاقات بگردید و اعتراف کنید که مضطرب، وحشت زده یا شرمنده شده اید. اعتراف کنید به خاطر اضطرابتان مضطرب، به خاطر شرمتان شرمنده و به خاطر وحشتتان افسرده شده اید. آیا می توانید با خودتان کاملا صادق باشید؟ آیا می توانید قبول کنید ابتدا از این خطاهای و خرابکاری‌های جزئی وحشت کرده اید، سپس از اینکه دیگران متوجه اضطرابتان شوند وحشت کرده اید؟ خودتان را مجبور کنید صادق باشید تا پای مرگ. حالا کار دیگری انجام نهید. 1. بابت وحشت کردنتان از وحشتتان به خودتان بخندید. ببینید چقدر مسخره است که شما تقریبا در تمام زمینه‌ها محتاج تایید دیگران هستید و برای نیازتان به تاییدشان نیز محتاج تاییدشان. می‌بینید چقدر خنده‌دار است؟ 2. به عنوان یک تمرین ضد شرم با یک نفر و ترجیحاً با چند نفر در مورد احساسات شرم‌آورتان حرف بزنید. با آنها بگویید از چه چیز جزئی ناراحت می‌شدید. با آنها بفهمانید چطور خودتان را بابت ناراحتیتان ناراحت کرده‌اید. در خصوص میزان ترس خودتان از دیگران با دیگران رک و صادق باشید و با آنها بگویید چقدر از ترسو بودن می‌ترسید. 3. ببینید وحشت‌های اولیه شما از کدام بایدها ریشه گرفتند. مثال: باید نامش را به یاد آورم. نباید دوباره از اون نامش را بپرسم. نباید با فراموش کردن نامش به او توهین کنم. نباید بفهمم من به شکل احمقانه‌ای نامش را فراموش کردم. 4. بایدهای خود را در مورد اضطراب ثانویه تان پیدا کنید. مثال: نباید اضطرابم را به دیگران نشان دهم. نباید در مورد امور جزئی خیلی مضطرب شوم. 5. این بایدها را کنار بگذارید و آنها را به گرایش تبدیل کنید. 6. همچنان قبول داشته باشید و ببینید که خودتان را بابت امور جزئی مضطرب و وحشت زده می کنید. اضطراب خودتان را قبول کنید. آن را با دیگران در میان بگذارید و بایدهای نهفته در پشت آنها را بیابید و زیر سوال ببرید. فصل 12 صفحه 133 بینش شماره 7 حل مشکلات واقعی در کنار مشکلات هیجانی. اگرچه درمان عقلانی هیجانی را به سطحی بودن متهم می کنند چون ABC های آن ساده اند و تقریبا همه آنها را می فهمند، ولی عملا از اکثر درمان های دیگر جامع تر است. زیرا درمان عقلانی هیجانی انسان از جمله شما را موجودی می داند که روی دیگران و محیط اطرافش تأثیر می گذارد و از آنها تأثیر می پذیرد. شما در نظام های مختلف اجتماعی زندگی می کنید. مثلا در نظام اجتماعی خانواده، دوستان، همکاران، آشنایان و غریبه ها که تا حدودی بر آنها تأثیر می گذارید و از آنها تأثیر می پذیرید. همچنین در محیط بیرون هستید، یعنی در مجاورت هوا، گیاهان، جاده ها، ساختمان ها، شرایط آب و هوایی، ماشین ها، خودروها و غیره. اینها نیز روی شما تأثیر می‌گذارند و متقابلا شما نیز روی آنها تأثیر می‌گذارید و بالاخره با بدن خودتان زندگی می‌کنید، یعنی با استخوان‌ها، خون، اندام‌های داخلی، پوست، اعصاب و دیگر بافت‌هایی که تأثیر شدیدی روی شما دارند. اعمال شما مثل خوردن، آشامیدن، ورزش کردن، فکر کردن و احساس کردن هم تأثیر زیادی روی بدنتان دارند. شما در این محیط پیچیده هدف‌های بنیادی دارید که قبلاً به آنها اشاره کردم. هدف‌هایی که آنها را وارد رویدادی فعال کننده می‌کنید. این هدف‌ها مشکلات عملی زیادی برای شما ایجاد می‌کنند. مثل چطور می‌توانم تحصیلات عالیه داشته باشم؟ چطور می‌توانم همسر مناسبی بیابم؟ کدام شغل را باید انتخاب کنم و چطور می‌توانم در آن موفق شوم؟ کدام سرگرمی‌ها لذت‌بخش هستند و ارزش وقت گذاشتن و انرژی صرف کردن را دارم؟ پس از شناسایی این مشکلات واقعی می توانید در صدد حل کردن آنها برایید یا به شکل احمقانه خودتان را بابت آنها ناراحت کنید. اگر خودتان را ناراحت کنید، مشکل در مشکل خواهید داشت. مشکلی هیجانی یا روان رنجوری بابت مشکلی واقعی مثل زنده ماندن و لذت بردن. درمان عقلانی هیجانی از بسیاری از درمانهای دیگر منظم تر است، چون شما را تشویق می کنند مشکلات عملی و اصلی خود را رفع کنید و سپس مشکلات هیجانیتان را، هرچند همیشه چنین ترتیبی نمی تواند رعایت شود. وقتی مشکل روان رنجورانه ای دارید، در این نوع درمان غالبا از شما خواسته می شود ابتدا این مشکل را رفع کنید و سپس مشکلات عملیتان را از سر راه بردارید. یک، چرا به چند دلیل. یک، تا وقتی در مورد اتخاذ تصمیم خاصی مثل آیا باید با او بمانم یا رابطه‌ام را با او قطع کنم مضطرب و افسرده هستید، نمی دانید کدام میلتان ادامه دادن یا قطع کردن شدیدتر است. برای مثال، احساس گناه شما در مورد قطع رابطه ممکن است نگذارد بفهمید که واقعا مایلید آن رابطه را قطع کنید یا خیر، یا عصبانیت شما از طرف مقابل ممکن است نگذارد بفهمید که واقعا مایلید با او بمانید یا خیر. دو، اختلال هیجانیتان گاهی آنقدر وقت و انرژی شما را هدر می دهد که دیگر فرصتی برای حل مشکل واقعی و عملیتان نمی گذارد. مثلا آنقدر وقت صرف این که با طرف مقابل خود قطع رابطه کنید یا رابطه خود را با او ادامه دهید می کنید که هرگز نمی توانید تصمیم صریح و قاطعی بگیرید. سه، ممکن است آنقدر بابت مشکل عملی خودتان و پیدا نکردن راه حلی سریع و خوب ناراحت شوید که فکرتان از حل کردن آن مشکل باز بماند. پس درمان عقلانی هیجانی به شما کمک می کند ابتدا ناراحتی هیجانی یعنی مشکل در مشکل خود را برطرف کنید و سپس تصمیم گیری های عملی انجام دهید. به این ترتیب می رسیم به بینش شماره 7 درمان عقلانی هیجانی. وقتی می خواهید مشکلات عملی زندگی خود را حل کنید، با دقت ببینید آیا درباره این مشکلات عملیتان مشکل هیجانی مثل اضطراب یا افسردگی هم دارید. اگر دارید، تفکر جزمی و باید اندیشی خودتان را که موجب مشکلات هیجانیتان شدند بیابید و آنها را با جدیت زیر سوال ببرید. وقتی احساسات روان رنجورانه خود را کم کردید، به مشکلات عملی خود برگردید و به کمک روش‌های مؤثر خودگردانی و مسئله گشایی در صدد رفع آنها برایید. جوانی خیلی دوست داشت دوره دانشگاه را طی کند، ولی پول کمی داشت و مجبور بود هر روز 5 مایل را در راه باشد. چقدر سخت، ولی با تلقی زیر کارش را سخت‌تر می‌کرد. او به خودش می گفت باید درسم را خیلی زود تمام کنم، یعنی باید خیلی کار کنم و درس بخوانم و دائم در رفت و آمد باشم. این ناعادلانه است و من نباید قربانی این بی‌عدالتی می شدم. در ضمن پدرم دائم به من می گوید نمی توانم درسم را تمام کنم. شاید راست می گوید، اگر اینطور باشد افتضاح می شود و هرگز نمی توانم به خواسته هایم برسم. من از پدر پست خودم که با من این گونه رفتار می کند بیزارم. جوانی با این باورهای نامعقول شدیدش از مشکلات عملی اصلی خودش برای مضطرب، افسرده و عصبانی کردن خودش و متنفر شدن از خودش استفاده می کرد. پس طبیعی بود که احساسات اختلال‌زای جوانی سد راه حل مشکلات عملی وی شوند. یعنی بیپولی، درس خواندن، کار کردن و رفت آمد گذشته از مشکل ارتباط با پدرش. من و جوانی ابتدا روی پیدا کردن بایدهای جزمی ویب درباره خودش، پدرش و شرایط دانشگاه و تغییر دادن آنها کار کردیم. سپس به او کمک کردم مهارت‌هایش را در رفع مشکلات عملی خودش بهبود بخشد و راه حل‌های دیگری که ناراحتیش جلوی کشف آنها را گرفته بود پیدا کند، مثل قرض گرفتن پول و زندگی کردن و کار کردن در نزدیک دانشگاه. همچنین مهارت‌های ارتباطی خاصی را به او یاد دادم تا با پدرش هماهنگ‌تر شود و به او کمک کردم نظم و مطالعه را یاد بگیرد، یعنی ظرف مدت کمتری مطالعه بیشتری داشته باشد. شما نیز می توانید ابتدا باورهای نامعقول خود و پیامدهای هیجانی پریشان کننده آنها را تغییر دهید، سپس به رویدادهای فعال کننده برگردید و با استفاده از مهارت‌های خود در زمینه حل مشکلات و مهارت‌های دیگر تصمیمات عملی‌تر و خوشایندتری بگیرید. شما می‌توانید برای بهبود زندگی خود از درمان عقلانی هیجانی در جرأت آموزی، مدیریت زمان، فراگیری مهارت‌های ارتباطی، آموزش جنسی، پیشرفت شغلی و بسیاری از موارد دیگر استفاده کنید. مواردی که می‌توانند به شما کمک کنند زندگی کامرواتری داشته باشید، چون درمان عقلانی هیجانی با تفکر و رفتار سر و کار دارد و آموزش اصلاحی را نیز شامل می شود. پیشگام رویکردهای حل مسئله و مهارت آموزی است. این قضیه نیز مؤید جامعیت درمان عقلانی هیجانی است. درمان عقلانی هیجانی در زمینه رفتار انسان حکم نظریه نظام ها را دارد و واقعا نظام دار است. این درمان با متوجه کردن شما نسبت به احساسات پریشان کننده ای که درباره رویدادهای زندگی دارید و تغییر دادن عقایدی که مولد این احساسات هستند، به شما اجازه می دهد رویدادهای فعال کننده، باورها و پیامدها را سازماندهی مجدد کنید. همچنین تعاملات پیچیده آنها را یافته و دوباره سامان دهید. تمرین شماره 11 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 137. به مشکل عملی فکر کنید که می خواهید آن را حل کنید یا تصمیمی در آن مورد بگیرید. برای مثال این مشکلات را در نظر بگیرید: چطور شغل بهتری پیدا کنم؟ چطور خوب حرف بزنم؟ چطور در بازی گلف برنده شوم؟ چطور تحقیق آخر ترم را بنویسم؟ چطور تا شهری که تا حالا نرفتم رانندگی کنم؟ چطور با دیگران خوب ارتباط برقرار کنم؟ چطور رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشم؟ به این تصمیم ها فکر کنید. چه نوع تلویزیونی بخرم؟ چه نوع خانه‌ای بخرم؟ چه کسی را به عنوان یار انتخاب کنم؟ چه واحدهایی را بگیرم؟ کدام لباس را در میهمانی بپوشم؟ کدام شغل را انتخاب کنم؟ کدام برنامه ورزشی را انتخاب کنم؟ دنبال مشکلات هیجانی یا رفتاری خود در رابطه با این مشکلات عملی بگردید. مثلا آیا در مورد کار پیدا کردن و حفظ کردن کارتان مضطرب هستید؟ اگر خوب حرف نزنید شرمنده می شوید؟ اگر بازی گلف را نبرید افسرده می شوید؟ آیا در نوشتن مقاله آخر ترم تعلل می کنید؟ آیا از اینکه باید به شهری بروید که تا حالا نرفته اید عصبانی هستید؟ آیا از رابطه برقرار کردن با دیگران می ترسید؟ آیا خودتان را برای مشکلات جنسی شدیدتان سرزنش می کنید؟ آیا قبل از خرید تلویزیون دچار وسواس اطلاعات جمع کردن می شوید؟ آیا از اینکه خانه ای بخرید که فرو بریزد یا آتش بگیرد خیلی می ترسید؟ آیا خودتان را برای انتخاب یک یار نامناسب در مسابقه به شدت سرزنش می کنید؟ آیا پس از شروع ترم دائم واحدهای درسی خود را عوض می کنید؟ آیا در مورد لباس پوشیدن مناسب در میهمانی با خودتان بیش از حد کلنجار می روید؟ آیا در مورد انتخاب شغل هیچ کاری نمی کنید؟ آیا برنامه های ورزشی خود را نیمه کاره عوض می کنید؟ اگر بر اثر مشکلات عملی خود مضطرب، شرمگین، افسرده یا خشمگین شده اید و در تصمیم گیری برای آنها دچار ترس افراطی بلا تصمیمی یا وسواس شده اید، دنبال توقعات جزمی خیش بگردید و ببینید کدام بایدها، حتمنها، افتضاحها، تحقیر خودها و تحملش را ندارم های شما با این مشکلات عملی توأم شدم. برای مثال باید شغل خوبی پیدا کنم و اون شغل را از دست ندهم. باید فصیح حرف بزنم. اگر هنگام حرف زدن دیگران به من بخندند شرم‌آور می شود. باید بهتر گلف بازی کنم. من چه ورزشکار مایوس کننده و بی‌عرضه‌ای هستم. این مقاله باید آسان تر از این می بود. من که تحمل نوشتن آن را ندارم. آن را بعداً می نویسم. خیابان‌های این شهر لعنتی باید بهتر از این و علائم راهنمای رانندگی در آن واضح‌تر می بود. چقدر افتضاح است که این همه مشکل بیجا را برای من ایجاد می کنم. باید با این پول بهترین تلویزیون را بخرم. تا به تحملش را ندارم که تلویزیون را گران بخرم. شاید بعد از آنکه این خانه را خریدم اتفاق وحشتناکی بیفتد. باید یقین پیدا کنم به هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر یار مناسبی در این بازی انتخاب نکنم هرگز خودم را نمی بخشم. اگر این کار را بکنم آدم احمقی خواهم بود. باید بهترین واحد درسی و استاد را بگیرم. اگر وقتم در این درس تلف شود وحشتناک می شود. اگر این واحد را عوض نکنم، حتی اگر خلاف مقررات دانشگاه باشد، آدم خیلی بی‌عرضه‌ای خواهم بود. اگر لباس مناسبی در میهمانی نپوشم و مردم به من بخندند، خودم را خواهم کشت. هر کاری پیدا کنم خیلی عذاب دارد. من تاب تحمل کار پرزحمت را ندارم. مجبور نیستم همیشه ورزش کنم، ولی در هر صورت باید کاملا سالم باشم. بایدها، افتضاح‌ها، تاب تحملش را ندارم‌ها و تحقیر خودها را با جدیت زیر سوال ببرید. زیر سوال بردن. چرا باید شغل خوبی پیدا کنم و کجا نوشتن که من باید آن شغل را پس از پیدا کردنش حفظ کنم؟ پاسخ: من مجبور نیستم شغل خوبی پیدا کنم یا آن شغل را حفظ کنم، اگرچه خیلی مایلم چنین شغلی را پیدا و آن را حفظ کنم. پس سعی میکنم این شغل را پیدا کنم. زیر سوال بردن: کجا نوشته شده که من باید فصیح صحبت کنم؟ چرا باید بر اثر خنده دیگران شرمگین شوم؟ پاسخ: هیچ کجا چنین چیزی نوشته نشده است، جز در سناریوهای احمقانه من برای خودم. اگرچه خنده دیگران برای من ناگوار است، ولی این نشان می‌دهد که طرز حرف زدن من بد است، نه اینکه خودم بد، نادرست و شرم‌آورم. زیر سوال بردن: چرا باید در آن بازی گلف بهتر بازی می‌کردم؟ چرا بد بازی کردم باید از من یک ورزشکار بی‌عرضه و ناامید بسازد؟ پاسخ: دلیلی وجود ندارد که باید بهتر بازی می‌کردم. هرچند اگر بهتر بازی می‌کردم خیلی خوب می‌شد. این فقط نشان می‌دهد که من این دفعه درست بازی نکردم، نه اینکه گلف یا ورزش‌های دیگر را هرگز خوب بازی نمی‌کنم. زیر سوال بردن: ثابت کن که تحقیق پایان ترم باید آسان‌تر می‌بود. چرا نمی‌توانم زحمت انجام دادن آن را به جان بخرم؟ پاسخ: انجام تحقیق پایان ترم باید به همین سختی باشد که هست. اگرچه دوست ندارم زحمت انجام دادن آن را به جان بخرم، ولی مشکلاتی که انجام ندادنش ایجاد می‌کند بیشتر است. پس دوباره برو سراغ کاغذ و قلمت. زیر سوال بردن: نشان بده چرا خیابان‌های آن شهر لعنتی باید بهتر خیابان کشی و علامت گذاری می شدن. آیا واقعا مشکلی که برای من ایجاد شده افتضاح هست؟ پاسخ: فقط می توانم نشان بدهم اگر بهتر خیابان کشی و علامت گذاری می شدن بهتر بود، اما نمی توانم نشان بدهم حتما باید بهتر خیابان کشی و علامت گذاری می شدن، چون آن وقت خیابانهایش مطابق میل من می شدن. بدیهی است طراحان این شهر اهمیتی به نظر من نمی دهم. چه بد. با این حال هنوز می توانم راهم را پیدا کنم. زیر سوال بردن: آیا واقعا باید با این پول بهترین تلویزیون را بخرم؟ آیا تا به تحمل گران خریدن را ندارم؟ پاسخ: خیر، هیچ الزامی نیست که بهترین تلویزیون را بخرم. ممکن است تلویزیون نامرغوب تری بخرم. اگر هم در نهایت سرم کلاه رفت و تلویزیون مرغوبی نخریدم، باز هم می توانم از آن تلویزیون لذت ببرم. اگرچه این خیلی بد است، ولی بد مطلق نیست. اگر خطر نکنم و تلویزیون نخرم، هرگز نمیتوانم از نعمت تلویزیون دیدن بهره مند شوم. پس بهتر است یکی را انتخاب کنم. زیر سوال بردن: آیا واقعا باید در خانه‌ای که میخواهم بخرم تمام جوانب رعایت شده باشد؟ آیا اگر اتفاق وحشتناکی برای آن بیفتد دنیا به آخر میرسد؟ پاسخ: نه. هرچند اگر چنین تضمینی وجود داشت خیلی خوب میشد، ولی این گونه تضمین ها وجود ندارند. فقط این احتمال بالا وجود دارد که این خانه برای مدتی طولانی سالم بماند. البته اگر خراب هم شود زندگی من تمام نمی شود و هنوز می توانم از زندگی لذت ببرم. زیر سوال بردن: آیا اگر یار خوبی انتخاب نکنم و مسابقه را ببازم نمی توانم خودم را ببخشم؟ آیا انتخاب به یک یار نامناسب از من یک ابله می سازد؟ پاسخ: البته که می توانم خودم را برای این انتخاب نادرست ببخشم. اگرچه این یک عمل احمقانه است، ولی از من یک آدم کاملا احمق نمی سازد، چون من جایز الخطا هستم. پس غالبا انتخاب های نادرست خواهم کرد، ولی همیشه انتخاب اشتباه نمی کنم و این انتخاب های نادرست از من یک آدم لعنتی نمی سازند. من می توانم تصمیم های نادرستم را نپذیرم، ولی خودم را بپذیرم و خودم را برای اتخاذ تصمیم‌های بهتر مهیا کنم. زیر سوال بردن: آیا واقعا باید بهترین درس استاد را بگیرم؟ اگر طبق قوانین دانشگاه عمل کنم و درسهایم را تغییر ندهم، حقیقتا آدم بی‌عرضه‌ای می‌شوم. پاسخ: خیر، بدیهی است که حتما نباید بهترین درس را بگیرم و بهترین استاد را داشته باشم. هرچند اگر این گونه شود بهتر است. شاید رعایت قانون دانشگاه و تغییر ندادن درسهایم عمل ضعیفی باشد، ولی فقط گردن نهادن به محدودیت‌های معمول است. پس حتی اگر عمل ضعیفی مرتکب شوم، آدم کاملا بی‌عرضه و ضعیفی نخواهم شد. زیر سوال بردم: چرا هر شغلی که انتخاب کنم زحمت فراوانی دارد؟ چون طبق چه شواهدی نمیتوانم این همه زحمت را تحمل کنم؟ پاسخ: یادت باشد این شغل‌ها فقط زحمت زیادی دارند، نه اینکه بیش از حد زحمت دارند. چون ذات کار کردن زحمت کشیدن است. آنها زحمت دارند. آره، خیلی بد است، ولی تا این زحمت را به جان نخرم شغلی پیدا نخواهم کرد و اوضاع بدتر خواهد شد. ممکن است شرایط کاری را که پیدا می کنم هرگز دوست نداشته باشم، ولی می توانم آنها را تحمل کنم. پس بهتر است تن به کار بدهم، مگر آنکه اصلا هیچ کاری را نخواهم. پس از پیدا کردن باورهای نامعقولی که مزاحم حل مشکل عملیتان و اتخاذ تصمیمات خوب می شوند، به سراغ مشکلات اصلی خود بروید و با جدیت در صدد رفع آنها برایید. موارد زیر برخی از مهارت‌هایی هستند که در حل مسئله می توانید به آنها متوسل شوید. مسئله را تا حد امکان روشن کنید. برای مثال، برای پیدا کردن یک شغل خوب باید چه کار کنم؟ ابتدا بهتر است چه کار کنم؟ بعد چه کار کنم؟ در مورد پیدا کردن یک شغل خوب باید با چه کسی مشورت کنم؟ آیا در بین دوستانم کسی هست که بتواند به من کمک کند؟ چه نوع تقاضانامه‌ای و چند تقاضانامه باید پر کنم؟ تقاضانامه‌هایم چطور می‌توانند مؤثر واقع شوند؟ آیا باید به کارفرماهای قبلی خودم بگویم دنبال کار می‌گردم و اطمینان داشته باشم که راهنمایی‌های خوبی خواهند کرد؟ برای آنکه در مصاحبه‌های شغلی عملکرد بهتری داشته باشم، باید چکار کنم؟ و سوالاتی از این قبیل. روی یک تکه کاغذ سوالاتی نظیر سوالات فوق را در خصوص مشکلات عملی خودتان بنویسید. سپس پاسخ‌های خود را ترجیحاً روی کاغذ مشخص کنید. آنگاه یک طرح عملی بریزید و طبق آن طرح عمل کنید و بالاخره خودتان را ملزم به اجرای آن طرح کنید. اگر همه چیز خوب پیش رفت که هیچی، سراغ مشکلات و معضلات عملی دیگرتان بروید. ولی اگر طرحتان را دنبال نکردید یا آن را خوب اجرا نکردید و از نتایجش ناراحت شدید، سراغ مشکلات هیجانی مربوط به مشکلات عملی خود و ABC های درمان عقلانی هیجانی بروید. بار دیگر آنها را بیابید و برطرف کنید. پس از رفع مشکلات هیجانیتان دوباره به سراغ مشکلات عملی خود بروید و برای آنها راه حل های بیابید. در صورت لزوم این کار را همینطور ادامه دهید. دنبال راه حل های کامل یا عظیم نباشید، چون این انتظار ابلهانه فقط دوراهی های هیجانی شما را بیشتر و اوضاع را بدتر می کند. تمرین شماره 12 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 145. بدون خطر کردن نمی توانید مشکلات عملی خود را خیلی خوب حل کنید یا تصمیمات خوبی بگیرید. خطرهای متداول عبارتند از طولانی شدن زمان حل مشکل یا عکس تصمیم خوب. صرف وقت و انرژی زیاد برای حل مشکل یا تصمیم گیری بر مبنای راه حل. صرف وقت و زحمت زیاد برای طرح‌ریزی و تصمیم گیری در مورد اقدامات. تصمیم گیری غلط و عمل کردن به آن. عمل کرد اولیه خوب و سپس افت عمل کرد. پیدا کردن یک راه حل خوب ولی نه راه حل عالی. اگر در مورد حل مشکل یا تصمیم گیری خیلی نگران می شوید یا خیلی وقت و انرژی روی آن می گذارید، خطر طرح‌ریزی و تصمیم گیری سریع تر را به جان بخرید. برای مثال، در مورد تنظیم تقاضانامه ها، آدم هایی که می خواهید برای آنها تقاضانامه بفرستید، ارسال تقاضانامه ها و شروع مصاحبه های شغلی محدودیت زمانی بگذارید. بیش از حد دنبال آماده کردن خودتان نباشید. این شانس را نیز که عملکرد ضعیفی داشته باشید برای خودتان باقی بگذارید. قبول کنید می توانید از خطاهای خود عبرت بگیرید و بار دیگر بهتر عمل کنید. اگر وقتی خودتان را مجبور به طرح‌ریزی و تصمیم گیری سریع در مورد امور مهم می کنید، از خودتان مقاومت نشان می دهید و از خوب نبودن طرح‌ها و تصمیماتتان ناراحت می‌شوید، در مورد مشکلات هیجانی خود یک فرم خودآموز درمان عقلانی هیجانی شبیه فرم زیر درست کرده و آن را پر کنید. فرم خودیاری درمان عقلانی هیجانی، مؤسسه درمان عقلانی هیجانی. رویدادهای فعال کننده ای، افکار یا احساساتی که پیش از ناراحتی یا عمل خود مقرب من وجود داشتن، در مورد پیدا کردن خیلی سریع یک شغل تصمیم گرفتم، پیامد یا شرایط.